با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. بله، رسیده بودیم به سرگذشت کوهی کرمانی، مدیر روزنامه مجله یا مجله نسیم صبا. من یک چند صفحه خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
متشکرم. تولد، جوانی، کار در روزنامه. حسین در سال 1276 خورشیدی در کوه بادامان از حومه شهر کرمان چشم به جهان گشود. دروس مقدماتی را همانجا خواند. از نوجوانی و جوانی به شعر و شاعری و بعدها به روزنامه نویسی علاقه پیدا کرد. در آغاز آرزویش آن بود که روزخوان شود. دو دانگ صدا داشت و کمی سواد. حسین در کرمان لقب اندلیب را برای خودش انتخاب کرد یا برایش انتخاب کردند. لقب خوبی بود برای یک روزخان خوش صدا. بعدها هم هرگاه فرصتی دست می داد و حالی پیدا می کرد، تنها یا در جمع می زد زیر آواز، اشعار مولوی را می خواند، دو بیتی های کوهستانی و دشتستانی را می خواند. اما به تدریج انواع دود صدایش را دود کرد تا آنجا که سخن گفتنش هم با خشخش سینه همراه بود. در آن زمان کرمان برای فعالیت روزنامه نگاری امکانات زیادی نداشت. اول مدتی به سیگار پیچی دستی پرداخت، بعد با اندک سرمایه مالی عازم تهران شد. در آن سالهای اول قرن هجری شمسی، سالهای بعد از کودتای اسید ضیاءالدین طباطبایی در سوم اسفند 1299، در ایران روزنامه ها دوره جدیدی از فعالیت را آغاز کردند. به خاطر جناح بندی های سیاسی، عده‌ای طرفدار احمدشاه، دربار، قانون اساسی و مشروطه بودند. جمعی از اصلاحات، قدرت مرکزی و نظم و انضباط یعنی سردار سپه حمایت می کردند. اختلاف نظرهای سیاسی جنب و جوشی در مطبوعات به وجود آورده بود و مبارزه قلمی بین جناح‌ها رواج داشت. مردم نیز با توجه به سلیقه و عقیده و منافع خود هر گروه از یک دسته حمایت می‌کرد. حسین جوان وارد چنین تهرانی شد. سرمایه او کمی سواد و خیلی امید به آینده بود. با این اندوخته از آغاز چشم به مطبوعات دوخت تا در آن رشته مکانی در آفتاب برای خود پیدا کند و پس از مدتی کاری در روزنامه شفق سرخ برای خودش پیدا کرد. در اینکه حسین کرمانی چگونه امکان همکاری با علی دشتی را پیدا کرد و در روزنامه شفق سرخ مشغول به کار شد، دلیل و مدرک مستندی در دست نیست. میتوان آن را به تصادف نسبت داد. مثلا از روی اتفاق در آن روز کارمند یا مستخدم روزنامه شفق سرخ به علت تندخویی و عصبانیت آقای مدیر قهر کرده بود یا به دلیل دیگر از آنجا رفته بود و از قضا همان روز یک جوان 24-5 ساله شهرستانی وارد اتاق آشیخ علی دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ شده بود و مظلومانه از او پرسیده بود: ببخشید آقا، نویسنده و شاعر نمیخواهید؟ من هم شعر میگویم هم چیز مینویسم. و دشتی نگاهی به قد بالای این جوان سیاه چرده کرمانی انداخته بود. از صداقت باطنی و لهجه کرمانی او خوشش آمده بود و گفته بود: شاعر و نویسنده فراوان داریم، اما اگر روزها حاضر باشی در دفتر روزنامه کار کنی و شبها هم اینجا بخوابی، حاضرم تو را به عنوان خدمتگزار استخدام کنم. درباره نوع کارش هم به طور دقیق و روشن درباره نوع کارش هم به طور دقیق روشن نکرده بود. در آن سالها مطبوعات تشکیلات وسیع امروزی را نداشتند. کسی که کارمند جزء نشریه بود برای آقای مدیر و مهمانهای او چای هم می برد، کفش آقای مدیر را هم واکس می زد، سرایداری هم می کرد و از این نوع کارها. شاید هم کسی، مثلا یک روزنامه نویس کرمانی یا شاعری از همشهری های حسین کرمانی، او را به علی دشتی معرفی کرد. او هم چون نیاز به کارمند مستخدم داشت بلافاصله او را استخدام کرد. به این ترتیب می‌بینیم حسین عندلیب کرمانی اولین کار مطبوعاتی خودش را به عنوان یک کارمند مستخدم در روزنامه شفق سرخ آغاز کرد. اما با همه عشقی که حسین به شاعری و نویسندگی داشت، در آن ایام اثری از او در روزنامه شفق سرخ به چاپ نرسید. دشتی خودش نویسنده مشهوری بود و مقاله نویس‌های درجه اول کشور با او همکاری می‌کردند. نیازی به نوچه نویسنده‌ها نداشت. همکاری حسین عندلیب با شیخ علی دشتی چند ماهی بیش به طول نینجامید. داستانی از برخورد علی دشتی، مدیر روزنامه، و حسین کارمندش در همان زمان در محافل مطبوعاتی تهران رواج پیدا کرد و بعدها به وسیله افراد قابل اعتماد بازگو شد، که هم ویژگی‌های اخلاقی دشتی را روشن می‌سازد و هم روحیه این جوان شهرستانی را آشکار می‌کند. در ضمن نشان می‌دهد چگونه یک حادثه کم اهمیت مسیر زندگی شخص را تغییر می‌دهد. ماجرا از این قرار بود. آقای شیخ علی دشتی، مدیر مهمم روزنامه شفق سرخ، نویسنده، وکیل، وزیر، سفیر و سناتور بعدی، مثل عده‌ای از مردم متجدد آن زمان، برای تسهیل عمل مزاج به جای روغن بادام و روغن کرچک اغلب صبح‌ها نمک میوه میل می‌کرد. نمک میوه یا نمک فرنگی با نام شیمیایی سولفات دو منیزی، نوعی مسهل ملایم زمان رایج زمان بود. یک روز صبح وقتی علی دشتی به دفتر آمد، حسین کرمانی را صدا کرد، پولی به او داد و گفت زود برو این پول را نمک میوه بخر، بریز توی آب برای من بیاور. حسین که مدیر عجولش را میشناخت زیاد پرسجو نکرد و اولین بقالی که رسید پول را داد و گفت این را نمک بده. احتمالاً ذکر کلمه میوه یادش رفت و یا اصلا به فکرش نمی رسید که میوه هم ممکن است نمک داشته باشد. بقال پرسید چه نوعش را می خواهی؟ نمک سنگ، نمک طعام یا نمک ترکی؟ احتمال می رود حسین انتخاب را به بقال واگذار کرد. او هم مقدار زیادی از کلوخه های کوچک و بزرگ نمک سنگ را در ترازو کشید، در یک کاغذ لفاف بزرگ پیچید و به حسین داد. نمک میوه گران بود و نمک سنگ ارزان، وزنش زیاد شد. اما حسین جوان آنقدر در این مدت کوتاه از مدیرش آشیخ علی دشتی خرق عادت دیده بود که بدون هیچ تعجب، حتی بی پرسش مجدد، کلوخه های نمک را به دفتر برد، در یک سطل بزرگ پر از آب ریخت. مدت زمانی وقت صرف هم زدن آن کرد تا آب شود. درست در همین لحظه صدای آقای مدیر بلند شد. حسین، نمک حاضر نشد. چرا قربان، حاضر است. و دیگر تأمل را جایز ندانست. سطل مملو از آب نمک را به همان شکل که مقداری از نمک آن آب شده بود و مقداری درسته مانده بود، به اتاق آقای مدیر برد و روی میز تحریر مقابل دهان او گذاشت. آقای مدیر طبق روال همیشگی چند مهمان از سیاست بافان زمان داشت و درباره مسائل سیاسی روز بحث می کردند. به همین سبب تا وقتی که حسین سطل پر از آب نمک را بر روی میز تحریر قرار داد و خود در انتظار اجرای بقیه اوامر آقای مدیر ایستاد، کسی متوجه چیزی غیرعادی نشد. اما وقتی دشتی چشمش به سطل پر از نمک آب شده و آب نشده افتاد، طبق عادت از شدت خشم منفجر شد. ناسزاگویان سر در عقب حسین گذاشت. روایت چنین به پایان میرسد که تا بیرون ساختمان روزنامه و اواسط خیابان حسین عندلیب در جلو، علی دشتی در عقب او می روید و حسین تمام قوایش را به کار می برد تا هر طور هست فاصلهش را با دشتی زیادتر کند و به دست او گرفتار نشود. حسین هم کوهی می شود هم روزنامه نویس. حسین جوان وقتی دید دشتی سرانجام خسته و مانده از تعقیب او دست برداشته و او را به حال خود رها کرده، پیش خود فکر کرد بیا و در این تهران خوبی کن، آن هم به یک روزنامه نویس که مدعی روشن فکری است. او نمک خواست، من هم نمک خریدم، آن هم نه یک مثقال و نه یک سیر، بلکه یک من، چقدر هم آن را هم زدم تا آب شود. تازه به جای پاداش میخواست مرا بزند، ای روزگار کجمدار. حالا چه کند؟ بیکار و بی سرپناه با پسندازی مختصر. آقا حسین پس از چند ماه کار در روزنامه شفق سرخ در زیر دست آشیخ علی دشتی، روزنامه نویس معروف سالهای 1300، و خواندن روزنامه ها و گوش دادن به سخنان روزنامه نویس‌های مختلف که همه روزه در دفتر آقای مدیر جمع می شدند و تعاطی افکار می کردند، چیزهایی از این حرفه آموخته بود. از جمله کلمات قلمب سلمبه فارسی مخلوط با فرانسه و عربی روشنفکران آن زمان. گرچه دشتی او را به بازی نمی گرفت و شعرها و نوشته هایش را در روزنامه شفق سرخ چاپ نمی کرد، اما او گاهی در بعضی از روزنامه های غیر مشهور تهران نوشته ها و شعرهایش را چاپ کرده بود. در این صورت چرا به جای اینکه برود در روزنامه این آن کار کند، خودش مدیر روزنامه نشود؟ مگر چه چیز او از دیگران کمتر است؟ روزنامه نویسی که شرایط مشکلی ندارد. حسین در زمستان سال 1301 بلافاصله پس از خروج از شفق سرخ دشتی تصمیم خودش را گرفت. در آن سال گرفتن امتیاز برای انتشار روزنامه شرایط زیادی نداشت. کافی بود نامه‌ای با مشخصات مدیر و نام روزنامه به دارالانشای وزارت معارف یعنی آموزش و پرورش بنویسند تا طی 24 ساعت حداکثر چند روز امتیاز به نام تقاضا کننده صادر شود. حسین جوان ما هم همین کار را کرد، اما اول به فکر انتخاب نام مناسبی برای خودش افتاد که با مدیریت روزنامه تناسب داشته باشد. او که تا آن موقع به حسین عندلیب مشهور بود، تصمیم گرفت حالا که دارد در حرفه روزنامه نویسی با مدیر سابقش رقابت می کند، بهتر است که در سایر زمینه ها هم روی دست او بلند شود. نام خانوادگی مدیرش دشتی بود، او تصمیم گرفت از او بلند پروازتر شود، نام خانوادگی کوهی را برای خودش انتخاب کرد. دشتی در اول نامش کلمه متنتن شیخ را گذاشته بود، او در آخر نام خانوادگیش اسم زادگاهش کرمان را آورد. به این ترتیب بود که حسین عندلیب شد حسین کوهی کرمانی. برای همه این کارها فقط اراده صاحب نام کافی بود. آن وقتها هنوز نه اداره سجل احوال بود، نه دایره ثبت آمار. شناسنامه هم بعدها رواج پیدا کرد. همینقدر که تصمیم می گرفتی کار تمام بود. مرحله دوم انتخاب نامی برای روزنامه‌اش بود. حسین کوهی کرمانی مطالعه زیادی در این باره نکرده بود، اما چون در آن زمان بعضی از روزنامه نویس ها نامهایی از طبیعت را برای روزنامه خود انتخاب کرده بودند، او هم که جوانی شاعر مطلک بود تصمیم گرفت همین کار را بکند. روزنامه علی دشتی شفق سرخ بود. شهرت روزنامه نسیم شمال اشرف الدین و حسینی را هم شنیده بود. نام روزنامه دوست و همکار دشتی حسین صبا ستاره ایران بود. او از ترکیب اینها برای روزنامهش نام نسیم صبا را انتخاب کرد. در ماه حوت یا اسفند 1301 شمسی، حسین عندلیب با نام جدید حسین کوهی کرمانی تقاضای صدور امتیاز مجله‌ای را به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه که مسئول صدور امتیاز نشریات بود فرستاد. متن تقاضای کوهی کرمانی به موجب نوشته کتاب اسناد مطبوعات از این قرار بود: حسین کوهی کرمانی، تهران 1301. مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقات دامت شوکت عالی. این جانب به جهت خدمتگذاری به معارف در نظر دارد که یک مجله ادبی، فکاهی و سیاسی عام المنفعه دایر و تأسیس نماید. استدعا دارد امر و مقرر شود امتیاز آن به اسم نسیم صبا صادر گردد، کمترین حسین کوهی کرمانی. با آنکه در آن زمان صدور امتیاز روزنامه و مجله از نظر قانونی منع و اشکالی نداشت و به این تقاضات 24 ساعت و حداکثر یک هفته جواب موافق داده می شد، ظاهراً برای حسین کوهی کرمانی مشکلاتی به وجود آمد، زیرا در پرونده او استشهاد نامه هایی از همشهری های سرشناس او دیده می شود که در آنها درباره سن و سال، عاقل و بالغ بودن، حسن سابقه، حسن قریحه، مزایای ادبی و استعداد و درستکاری او شهادت داده بودند. علاوه بر آن تعارف هایی چون صحیح العمل، مهذب الاخلاق و وطنخواه هم نثار او کرده بودند. روز دوشنبه 28 هوت یا اسفند 1301 شورای عالی معارف طی جلسه‌ای که در محل وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تشکیل داد، صلاحیت چند روزنامه و مجله را تصدیب کرد و به دارالانشاء یعنی دبیرخانه آن وزارتخانه دستور داد پس از تکمیل مقررات قانونی امتیاز روزنامه ها و مجله های ذیل صادر شود. یکی از این نشریات ذیل، مجله نسیم صبا، به مدیریت آقای حسین کوهی کرمانی بود. بعد از موافقت و تصویب شورای عالی معارف، مقررات قانونی صدور امتیاز تشریفاتی عبارت بود از تکمیل پرسشنامه‌ای درباره نام روزنامه، نام مدیر روزنامه، ترتیب انتشار روزنامه، نوع روزنامه، نشانی روزنامه و اسم مطبعه. اما در مورد کوهی کرمانی این بار هم کار آسان به انجام نرسید. علاوه بر پرسشنامه عادی، تعهدنامه‌ای هم به مضمون زیر از او گرفتند. تعهدنامه: اسم مدیر مجله نسیم صبا، محل اداره لاله‌زار، مطبعه روشنایی، عنوان و ترتیب هفتگی، تیراژ 1000، مسلک ادبی فکاهی اجتماعی. و در حاشیه ورقه نوشته شده: صیغه شرعیه تعهد بر التزام به فصول و مواد مندرجه در قانون انتباعات وکالتاً از مدیر معظم در به نحو لزوم جاری گردد. 28 هوت 1301، امضا ایروانی. تاریخ 3 شهر شعبان مطابق 29 برج هوت اسفند ایت ایل 1301، ملتزم می شوم که ابداً در سیاست داخل نشوم. ه. کوهی کرمانی. در زمینه این سختگیری استثنایی، در آغاز شک کوهی متوجه دشتی شد، اما دشتی در آن دوران به چنان شهرتی در کار روزنامه نویسی رسیده بود که از روزنامه نگار تازه کار و ساده دلی چون حسین عندلیب، دشتی او را تا آخر به همین نام می نامید. نگرانی نداشت تا برایش مشکلاتی ایجاد کند. شماره اول نسیم صبا به طوری که محمد صدر هاشمی، مؤلف کتاب پرارج تاریخ جراید و مجلات ایران، نوشته، در برج حمل فروردین ماه 1302 منتشر شد. بهای تک شماره 6 شاهی و تعداد صفحات 4 صفحه بود. ولی آنچه باعث حیرت می شود این است که کوهی کرمانی نام این نشریه 4 صفحه‌ای را مجله گذاشته بود. احتمالاً این نامگذاری هم یک نوع دهنکجی به روزنامه شفق سرخ دشتی بود که به نوشته محمد صدر هاشمی در آغاز هفته ای 3 شماره و بعدها هفته ای 5 شماره به طور مرتب منتشر می شد. مجله نسیم سبا از شماره اول سال دوم که در 15 حمل فروردین 1303 منتشر شد دچار دو تحول مهم شد. نخستان که کوهی کرمانی قطع آن را کوچک کرد، قطع وزیری، یعنی به اندازه قطع کتاب یا مجلات ماهانه، ولی همچنان در 4 صفحه. دیگران که با وجودی که تعهد کرده بود وارد سیاست نشود، وارد سیاست شد، آن هم ننم نمک و با ملایمت، بلکه خیلی هم سخت و شدید و تند و تیز. در آن زمان سردار سپه با نگاه به کارهای مصطفی کمال پاشا در ترکیه به فکر جمهوری کردن کشور افتاده بود و در این زمینه فعالیت تبلیغاتی شدیدی هم آغاز کرده بود. در ایران جامعه، مجلس و مطبوعات در مقابل تصمیم او به دو دسته تقسیم شده بودند. گروهی به نام اقلیت به رهبری آیت الله مدرس، ملک الشعرای بهار، حائری زاده و دیگران در مجلس با این فکر مبارزه می کردند و روزنامه های مانند قرن بیستم میرزاده عشقی، تازه بهار ملک زاده برادر ملک الشعرای بهار، روزنامه آسیای وسطا به مدیریت رحیم زاده صفوی و نشریات دیگر سخت با این فکر به مقابله می پرداختند. هدف این گروه دفاع از قانون اساسی، طرفداری از آزادی و مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود. در گروه مقابل وکلایی مانند سید محمد تدین، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش، سید یعقوب انوار و عده زیادی از نمایندگان مجلس و در میان روزنامه ها هم روزنامه شفق سرخ علی دشتی ستاره ایران حسین صبا و روزنامه ایران زین العابدین رهنما که از روزنامه های پرتیراژ و معتبر آن روزگار بودند و همگام با آنها تعداد کثیری روزنامه که هزینه اغلب آنها به وسیله دولت تأمین می شد از جمهوریت طرفداری می کردند و هدف خود را اجرای اصلاحات، تثبیت قدرت حکومت مرکزی و جلوگیری از خانخانی و تجزیه کشور اعلام می کردند. اینها طرفدار سردار سپه بودند. جنگ مغلوبه بود. میرزاده عشقی با چاپ اشعار کوبنده‌ای مانند مظهر جمهوری در روزنامه قرن بیستم خود آشکارا از اقلیت طرفداری می کرد و با هواخواهان جمهوریت سردار سپه به مخالفت می پرداخت. چند سطر از شعر معروف و مفصل جمهوری عشقی: من مظهر جمهورم، الدورم و بلدورم، از صدق و صفا دورم، الدورم و بلدورم، من قلدر و پرزورم، الدورم و بلدورم، مأمورم و معذورم، الدورم و بلدورم، من قادر جمهورم، الدورم و بلدورم. عشقی به سبب مخالفت شدید با جمهوری ترور شد. روزنامه‌نگاران اقلیت از جمله کوهی کرمانی به عنوان اعتراض در مجلس متحسن شدند. با وجود این مخالفان آرام ننشستند، هر یک به نوعی با جمهوریت مبارزه کردند. در مقابل در روزنامه‌های ستاره ایران، شفق سرخ و ایران تلگراف‌هایی با عنوان انزجار از سلسله قاجاریه به چاپ می‌رسید که سراپا ناسزا به سلسله قاجار و احمد شاه، محمد حسن میرزای ولیعهد و طرفداران آنها، مدرس و ملک و شعرای بهار و سایر رهبران اقلیت بود. در این میان ناگهان در میان بخت و حیرت همه روزنامه‌نگاران، کوهی کرمانی، مرد گمنام، ساده و ملایم مطبوعات که مجله 4 صفحه‌ایش را طی 1 سال فقط 4-5 شماره منتشر کرده بود و در این شماره ها هم از گل نازکتر به کسی نگفته بود، ناگهان لباس رزم به تن کرد و به جنگ جمهوری خواهان و به ویژه سید محمد تدین رهبر آنها در مجلس شورای ملی رفت. در شماره اول سال دوم شعری را که به روایت بسیاری از دستندرکاران مطبوعات اثر قریحه ملک و شعرا بهار بود و روزنامه های دیگر یارای انتشار آن را نداشتند چاپ کرد. این شعر که قسمتی از آن در اینجا چاپ می شود سر و صدای زیادی در شهر به پا کرد. شد مسخره جمهوری از آقای تدین، شد مملکت آشفته ز قوقای تدین. آواز جماعت همه آواز خدا داد، آن سیلی بی پیر عجب خوب صدا داد. آن سلطنت نیمه رمق را چه دوا داد، یک هاتفی از غیب مرا دوش ندا داد. شد مسخره جمهوری از آقای تدین، شد مملکت آشفته ز قوقای تدین. از کار تدین همه جا شور و شر افتاد، بر فرق مدرس زد و از فرق سر افتاد. آوازه جمهوری از این کار بر افتاد، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. دل خون شود از بی خردی های تدین، شد مملکت آشفته ز قوقای تدین. این شعر در میان توده مردم ایران که از مدرس طرفداری می کردند، به خصوص بعد از ماجرای سیلی خوردن مدرس از تدین، انعکاس عجیبی پیدا کرد. همه آن را خواندند و همه جا در شهر صحبت از آن بود. کوهی کرمانی برای نخستین بار مزه شهرت، محبوبیت و تیراژ، تیراژی حتی بیشتر از تیراژ روزنامه مدیر سابق شفق سرخ را چشید و همین باعث شد که با چاپ یک نوشته انتقادی علیه سانسور که به صورت ماندگارترین اثر در این زمینه در تاریخ مطبوعات ایران به یادگار خواهد ماند، قدم بزرگتری در این زمینه برداشت. کوهی کرمانی به روایت روزنامه‌نگاران آن زمان با همفکری ملک و شعرای بهار در سومین شماره مجله کوچک نسیم سبا که در 28 فروردین ماه 1303 منتشر شد، مطلبی به شرح زیر و با عنوان توشیح عقاید چاپ کرد که اثرش از شعر جمهوریت تدین هم بیشتر بود. توشیح عقاید: رضای ملت بر این است که قائد حکومت خانخانی، حکومت خانخانی و ملوک طوایفی را از دست یک مشت بی سواد برهاند و مملکت ایران مانند ممالک مهم اروپا که مقدرات خود را خودشان تعیین می کنند، بشود که وزرای خود را به مسئولیت خود تعیین نموده و رئیس عالی خود را خود انتخاب کند. هرگاه یک ملتی به واسطه موانع نتوانست مقدرات خود را با دست خود تعیین و در قضایا به مجلس و اراده نمایندگان تکیه کرده خود را زنده به عالم معرفی کند، نمیتواند در دنیای امروزه زندگی مستقل بنماید. و وقتی یک ملتی خود را نتوانست زنده بداند، چطور میتواند در پیشگاه دنیای آزاد قرن بیستم خود را لایق و شایسته درک ترقیات شناسانده، محو ریاست ها و سلطنت های موروثی را خواستگار و در مقابل جمهوری ملل سرفراز شده آسایش خود را چنانچه لازم است اراده نماید. همچنین تسطیح طرق تجارت و سایر تأمینات لازمه را تدارک کند، ولی دست اجنبی نمی گذارد ناجی ایران و قائد توانای ایرانیان سردار ملت آزادانه اصلاحات را اجرا نماید و آمال ملی را برآورد، چه بنویسیم و چه ننویسیم. ملت باید صلاح خود را تشخیص دهد. لذا ما به ملت میگوییم گوش به دسایس اجانب نداده، به الفاظ موشح و لفاف دار پی برده، به ظواهر هر کلمات ملون عقاید ملی را که تلگرامات ایالات شاهد آن است نیالوده، از حق بازان عوام فریب پرهیز کنند. ما حقایق ساده را می نویسیم و می گوییم بگذار مرتجعین ما را تکفیر کنند، بر رسولان پیام باشد و بس. موشح در فن شاعری به شعری گفته می شود که اگر حرف اول هر مصرع یا هر بیت آن را بردارند و به هم وصل کنند، اسم یا معنای خاصی که در آن مکتوم است آشکار شود. نوشته بالا شعر نیست، اما به جای حرف کلمه اول هر سطر را که مخصوصاً به همین ترتیب حروف چینی شده بود بردارند و در کنار هم قرار دهند، نوشته‌ای به مضمون زیر به دست می آید: رضاخان بی سواد که وزرای خود را نتوانست به مجلس معرفی بنماید چطور لایق ریاست جمهور است؟ تأمینات نمیگذارد آزادانه بنویسیم، لذا موشح عقاید حقبازان را می نویسیم و می گوییم بگذار مرتجعین ما را تکفیر کنند. هنوز ساعتی از انتشار روزنامه، ببخشید، مجله چهار صفحه‌ای نسیم صبا نگذشته بود که تهران از مضمون این نوشته موشح آگاه شد. با اطلاع از آن لبخند بر لبان مردم نقش بست و البته بلافاصله سر و کله ماموران تأمینات هم در دفتر مجله نسیم صبا پیدا شد. این نوشته موشح در دوران سلطنت رضاشاه هرگز تجدید چاپ نشد، ولی بعد از سوم شهریور 1320 در مجله خواندنی ها و مجلات دیگر به دفعات منتشر شد و آقای حسین مکی نیز متن و تفسیر آن را در جلد سوم تاریخ 20 ساله ایران نقل کرد. خب وقت اون تمام شد رحیمی، دیگه بقیه مطلب رو در زندگی کوهی کرمانی بذاریم برای دوشنبه.
خدمتتون خواهیم بود.
آخری هفته خوبی برای شما و دوستان عزیز آرزو میکنم. روزتون خوش.
همچنین لطفاً. خدا. خیلی ممنونم.